مبشرا ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منیب. بعد از اون که فضای جدالی که اهل جهنم نصیبشون میشد رو در آیه 27 مطرح فرمود، در آیه 28 می‌فرماد قال الله، حضرت رب فرمودن که قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ظاهر آیه اینه دیگه که فرمودن که در مقابل من که نباید که مخاصمه و دعوا بکنی، مسئله که اینجا دیگه حل، جای دعوا جاییه که پنهان باشه دیگه، چیزی در محل حضور تجلی رب العالمین که پرده ها رفت از عقب، قیامت با تمام زیبایی هاش و صدقش ظهور کرده است، حالا چه میشد که اینا با هم دعوا میکنن؟ دقت بفرمایید. حضرت رب میفرمان که لا تختصموا لدي، جلو من که دعوا نداره، و قدمت اليكم بالوعيد، من از قبل این صحنه این خطرات آینده پرمشکل شما رو که براتون گفتم. این آیه میخواد ظاهرن بفرماد که خیلی جالبه که روحی که با توحید یگانه نشده باشه، حتی اگه تو دنیا با هم رفیقن، باطنشون متخاصم است. سریس دیدید و ولی قاعده بگیرین تا خیلی چیزا گیرتون بیاد. و چون قیامت ظهور باطن است، حالا اون باطن پر کینه اهل دنیای به ظاهر رفیق حالا ظاهر شده است. مگه مردم اهل دنیا الان اگه بخوان یه دزدی یکشون بکنه، قربون اون یکی نمیرن که بیاد کمکشون؟ مگه اهل دنیا که بخوان بدی بکنن، شیطان را به عنوان قرین و رفیق قرار نمیدن؟ حالا توی اون دنیا همینا که شش دنگ بودن میفتن به جونه هم. خب آیه انشاءالله ما را میخوام متوجه کنه که همین حالا بتونیم تحلیل داشته باشیم از صحنه ها. در آیه قبل اگه نظرتون باشه بحث شد، بنا به شواهدی هم که مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که اونجا که میگه قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، بحث شد که بنا به شاهدی که حضرت علامه فرمان، شیطان اینجا قرینه این اهل کفر است و میگه که خدایا من گمراهشون نکردم، خودشون اصلا در انحراف کامل بودن، ما رو به عنوان قرین و رفیق و مددکار گرفتن که بحثش تا حدی شد، بحث اساسی است. حالا که اون بحث شد از چند جانب که عنایت داشته باشین، اولا روشن شد که پس انسان خودش تقصیر کار است در انحراف ها، حتی شیطان تقصیر کار نیست، شیطان کمک کننده انسانیست که بدی را انتخاب میکنن. و تو همین زاویه دیگه تمام عوامل هم باید داشته باشید، نه محیط و ژن و خانواده و اینا، اینا هیچ کدوم نقش اولیه و شروع رو ندارن. آدم ها دو جورن، بعضیا چون عین ارادن همه، بعضیا تصمیم میگیرن بد بشن، بعضیا خوب بشن. از عوامل میتونن استفاده کنن، ولی اصل قضیه خود مسئله است. بعد این یه نکته. نکته دومم این که بله، پتانسیل های بدی و پتانسیل های خوبی رو خداوند گذاشته است برای اینکه اراده های انسان ها چه بد چه خوب بالفعل بشه. هم وجود مقدس معصوم رو گذاشته است برای کسایی که میخوان بالفعل بشن کمکشون میکنه، هم شیطان را گذاشته است برای اونایی که میخوان بدی بکنن که بالفعلش کنه. اون به معنای این نیست که خودشون نقش داره که بحثش. نکته اینه که این باطن همینا که اینقدر قربون هم تو دنیا میرن به عنوان انسانهای بد، باطنشون همین، حالا چیه؟ باطنشون کینه است. شما میدونید، میبینید، تجربه کردید، ولی حالا قرآن که بیاد برای شما بگید، شما دیگه یه کلید اساسی دارید. مطمئنین دیگه رئیس جمهور آمریکا با معاونش حتما دشمن ترین دشمن ها طبق آیه قرآن. درسته چند مورد تجربه کردید، ولی شما که نمیدونید قضیه باطن بشر را، قرآن میدونه. مطمئنید که آدم بدا بهترین دوستانشون دشمنترین انسان ها نسبت به هم. این قاعده رو که بدونید. خب بله، همون که امام فرموده بودن، یه بار فرموده بودن، اینها مثل گرگن نسبت به هم دیگه، حالا به جهت منافعشون موقتا با هم رفیقن. خب نمونهش مثلا، نمونه که زیاد شما تو این دوران ها داشتید، خیلی نمونه. کویت اینقدر کمک کرد به صدام، مزدشو داد که چیکار کرد اونجوری. همه همین، یعنی شما هرچی رو هم ندیدید به جهت اینه که هنوز شرایطش فراهم نشست، یا به خاطر یه بدجنسی هاشون پنهان میکنن. بله آره، اینجا که زرنگ باشین، پس این اتحاد اهل کفر و اهل شرک رو حقیقی نمیدونیم. وقتی حقیقی ندونستین، در برنامه ریزی هاتون روی اتحاد اینا حساب نمی کنید، بلکه اگه زرنگ ترم باشین طوری برنامه ریزی می کنید که این تضاد باطنی اینا بیفتد بیرون. کاری که به نظری من بعضی موقع نظام جمهوری اسلامی می کنه خیلی کاری خوبیه که مسیر خودش رو برد، یعنی اصلا مسیر دینه است، مسیر خودش رو برد، ولی بداند اینا با هم دشمنه. وقتی بداند اینا با هم دشمنن، در مسیر خودش یه مرتبه شما میبینین که جنگشون شروع شد. یقیناً اروپا ضد آمریکاست، یقیناً فرانسه ضد انگلستان است، یقیناً انگلستان ضد فرانسه، ضد نمیدونم آلمانه، همه دنیا. حالا من کاری به اینا که حالا محسوس است ندارم. این یه قاعده است. اگه توی همسایگی شما هم دوتا آدم بد هستند و هرچی هم که بیشتر نگاه با هم رفیقند و عدا در میارن، بدونید اینا دشمنه، چون حقیقت هر انسانی باطن انسان است. در قیامت باطن ظاهر می شود، نه اینکه نیست. یه بحث خوبی خدا امام را رحمت کنه در حاشیه اسفار ملا صدر در رابطه با معاد می زنن، اینم جمله ایشون است که تو این کتاب معاد هست، نه اینکه در قیامت به وجود میاد، هر چیزی که قرآن راجع به قیامت میگه یه کلید باشد برای عزیزان، خیلی کلید کارسازیه. هر چیزی که خدا در رابطه با قیامت میگه، این را در رابطه با ظهور مسئله میگه، در واقع داره خبر از واقعیت همکنونیش در عالم میده. خب حالا ممکنه بگم این تضاد چرا ظاهر شد؟ اینا عنایت بفرمایید، موضوع عوض شد. ملکات باطنیشون عزیزان ظاهر شد، ترمزشون برید. دقت کنید، رئیس جمهور آمریکا و معاونش و وزیر امور خارجش همین حاله که نشستن پلو هم به شدت از نظر باطن دارن به هم فوش میدن، همین حالا. اما الان قدرت کنترل دارن که اون چه قلبشون میگه لفظشون نگه. روز قیامت هیچ کی دیگه نمیتونه، همه باید اظهار باطن بکنن. در اظهار باطن ملکاتشون رو ظاهر میکنن. حالا ملکاتشون رو ظاهر میکنن و بعد خاله گیر کجاست؟ این میگه که تقصیر تو بود، این میگه تقصیر تو بود. حالا کی دارن میگن تقصیر تو؟ وقتی همه چی روشنه. خیلی دقت کنید، در محضر رب العالمین، نور رب العالمین که بیاد که چیزی پنهان نیست که معلوم باشه، معلوم نباشه کی تقصیر کاره، همه چی معلومه. اما چرا این آوازم میگن تقصیر هم میذارن؟ با این که معلومه ملکشون این است که همیشه تقصیر هم بذارن، به اصطلاح فرافکنی بکنه. این چرا قشنگ شد؟ حتما کفر یکی از صفاتش فرافکنی است، قاعده است. خب این آرادم کلید دستش باشه، منتظره که اینا حالا مثلا بگن تقصیر فلانی است که ما شکست خوردیم. نه، منتظر بی خود هستی، قرآن بلد نیستید که منتظری. روزی که اینا شروع میکنن باید مطمئن باشین که اینا چگار میکنن، حتما شکست میخورن، حتما درونن جنگشون میشه، حتما سر هم دیگه میذارن. یا بم حالا مثلا چون اینجا موضوع سر هم دیگه گذاشتنه، یا بم دیگه نه، حالا فرافکنی به معنای دیگه هم هست که ابو سفیان هم میگه علت این که ما به این روز افتادیم تقصیر مثلا وجود مقدس پیامبره، اما اون از یه زاویه دیگه است. این آیه حالا چیز دیگه داره میگه. این آیه میخواد بگه که چرا اینجا شما دارین با هم دعوا میکنی؟ قال حضرت رب، قال لا تختصموا لدی، جلو من چرا دارین دعوا میکنی؟ دعوا اینجا یعنی چی؟ دارن میگن که همون آیه بالاست دیگه، تو ما رو گمراه کردیم که تو ما رو گمراه کردیم، تو شروع کردی ما هم توش افتادیم که تو شروع کردی. میفرماد اینجا این حرفای انجام هم معلوم است، قشن همه چی که معلومه کی شروع کرده، خودنم که میبینی نور که بیاد که دیگه ظلمات نی. اما داره حضرت رب العالمین میفرماد اون اختصام و درگیری باطلیشون رو دارن اینجا رو لو میدن. یعنی میخواد بگه وقتی هم که نشستن تو کاخشون روبرو هم دارن میره میخورن و هم تعارف میکنن، دارن به هم لعنت میکنه. این مسئله زیبای آیه است. اوناش که شما همیشه دیدن بشه اسراری میخواد هر آیهی برای ما روشن کنه برای همه امروزمون. بعد پروردگار اینجا حجتشون رو تمام میکنن برای ما که ما که گفتیم این قضیه میشه، ما که گفتیم که شما در تضاد میافتید، فقط نور توحید است که قلب را یگانه میکنه. هیچ وقت کسرت که نتیجهش توحید نمیشه، وحدت که کسرت نتیجهش کسرته. یه چیزم بیشتر که در این دنیا واحد نیست که، اونم حضرت احده. پس هر کس به حضرت احد وصل نیست حتما در کسرته. کسرت هم یعنی تقابل، یعنی دوگانگی. پس حتما اهل دنیا در کسرتن. حضرت رب میفرمان ما که گفتیم به این روز میافتید، ما که این قصه‌ای که امروز اظهار میکنین دارین دعوا میکنین گفتیم، قد قدم تو علیکم، فرستادیم به سوی شما وعید را. وعید چیه؟ همین قرآن، همین دستورات الهی که فرموده است آدم ها قاعده داشته باشید، به اندازه‌ای که الهی نیستین در جنگی. این جنگ تا کجا ادامه داره؟ تا همیشه. دوستان متخاصمی، از این زندگی بدتر میشه؟ دوستان متخاصم. این که خیلی بحثش عجیبه. اگه شما اینا گرفتید بعضی روانشناسای مهم به اساس سیاستمداران روانشناس غرب گاهی یه چیزایی گفتن، ولی خب کسی نشسته اینا رو دنبال کنه، خود ما هم دنبال نکردیم، همطور خب چون با عقیدمون میخون پذیرفتیم که حرفش اینست که ملتی هستن که همواره چون دشمنان همدیگره میپان. ببینین همین آدم که تو اداره راهنمایی یا رانندگی نشستن دارن برنامه ریزی میکنن برای مردم کشورشون، ها دشمنانه همدیگره میبینن. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه. ذیل آیه 200 آل عمران، آیه عجیب، اصبروا یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، میگه مؤمنا یکی بشین. بعد میفرمان که این خنده ظاهری مردم غرب به دو دلیل دروغه. اینا هیچ بشریت دوست نمیدارن. دلیل اول این که این همه خودشونا کشتن. تو دنیا در طول تاریخ سابقه نداریم یه قاره این همه خودشو کشته باشه. حتما میدونید اصلا من که خودم وقتی میخوندم بعد تو ذهنم مونده بود که 40 میلیون در دو جنگ جهانی اول و دوم اروپایی همه کشتن. گفتیم حتما دروغه، 40 میلیون آدم دو تا سه تا که دوباره رجوع کردیم، بازم میگه 40 میلیون. یخته فکر کنید 40 میلیون اصلا چطوری؟ من که نمیفهمم، همزم نمیفهمم. 40 میلیون یه قاره همه بکشن، تمام جنگای دنیا هم این همه کشدار که در این 100-200 سال اخیر شده است همش زیر سر اروپاست. خب این ملت بزاهر، این که میگن آیه قرآن ببینید نشوها، این ملت بزاهر ببینید عجیب، میگن که آقا ما خیلی خوبیم، هم با خودمون خیلی خوبیم. این آقایون تحقیقاشون اینست کین مندی زن و شوهرها آنچنان است که هیچ زنی نسبت به شوهرش امن نیست و هیچ شوهری نسبت به زنش امن نیست. نه مسئله جنسی، شما حتما میدونید که آنی که شوهره اگه بمیرد پول بازنشستگیش و بیمش به زنش میرسد، هر روز منتظر است که یه این زنش نکشیدش و بسیار پیش میاد، بسیار پیش میاد. حتما هم روزنامه رو میخونید دیگه که مثلا این خانم شوهرش رو کش برای اینکه وقت علاوه بر بازنشستگی یه بیمه هم وقت بهش میدن یا عکسش. خب این موارد به قول میشل فوکو میگه که ما اول فکر کردیم توی مسئله دیگه، البته ایشون میگه که فکر کردیم مثل جوامع دیگه یه عادیه، بعد که مجبور شدیم به خاطر پایان نامه دکترامون تحقیق کنیم در آمریکا، دیدیم وای مسئله خیلی بیش از این حرف هاست. هم اسمش هم زرن بحران. ببینید یه آیه هست، این که میگون چطور میشه که یه آیه میتونه یه تاریخ به ما تحلیل بده. خب شما ظاهر قضیه رو اول که نگاه کنید دیگه، خب ما که از میشل فوکوی فرانسوی به آمریکایی نزدیکتر نیستیم که، به خانواده های آمریکا نزدیک نیستیم که. ایشون میگه در تحقیق من متوجه شدم هیچ دختری نسبت به پدرش در مسئله جنسی امن نیست، و چه بسیار پایان نامش بوده، چه بسیار مسئله دار است. منم همه ظاهرا هیچی نمیدونم، یعنی منم اگه این آقای فوکو توی پایان نامش اینا نگفته بود منم هیچی نمیدونم، نه اینکه حالا بگون پیداست، ظاهرا سعی بر این نیست. یا اون آمار عجیب و غریبی که راجب آزار 60% زنای آمریکا که گفته بودن در چیز شرکت کرده بودن حداقل یک بار مورد تجاوز مرد غریبه قرار گرفت. خب حالا ظاهرش هم که پیدا نیست. حالا اینا تازه به قول خود آمار در آن میگن اینان که میان در نظر سنجی شرکت میکنن. خب از این زاویه بیایم بیرون، تو همه زاویه یه قاعده است، هر جا پای دین به عنوان نور وحدت نباشه تخاصم هست، تخاصم هست. دوباره خواهش میکنم دقت کنید، این که شما میبینید دو جور است، الان خانواده های غیر دینی دو تا کار میکنن، یا تخاصمشون را پنهان میکنن مثل دوتا شریک که این میخواد بیشتر کش برد از مقازه، اون بیشتر 40 سال با هم زندگی میکنن، دقیقا دقت کن، یا من که زود طلاق میشم. یعنی پس در واقع خانواده های غیر مذهبی همواره در حال طلاق هست، یا کاسب کارانه طلاق نمیگیرن یا من طلاق میگیرم. یعنی فکر نکن اونا که طلاق نمیگیرن، ناخون حالا میخواید بزنید میخواید نذارید، ولی آیه رو بچسبید، دقت اگه بکنید از الفاظشون در میاد که نه، اینا اصلا مرد آرزوش است که به زنش به معنای قلبی اعتماد کنه. اونا بحث جدا، مسئله جنسی اینا فرع زندگی است از جهتی تو دنیا، که من نمیخوام بگم شما این مثال را فقط تو این قسمت وارد کنید، نه، دل ها نسبت به هم امن نیست. وقت یه مرد یا یه زن بالاخره تو مناسباتشون در صحبتشون خیلی زود میفهمد نه این اصلا دلش با من نیست. خب مگه میشه؟ ببینید شما چرا مثلا آدم خوبا دوست دارید؟ کاسبه در این محل ممکن بگون سلام علیکم که کم بدون نده، اما یه آدم خوبا مثل کاسبه که اینجوری سلام بهش میکنین دوست داری؟ نه، اما یه چیز دیگه است، یه نور دیگه است، آدم خوب آدم دوست داره دیگه، دلش یه گانگی باش حس میکنه. اما اون که آدم مثلا به یکی احترام بذاره که مثلا دعواشون نشه، طور نیست، اسلامی هم هست، همون هم اسلامی هست، میگن بی خودی بر مردم که نباید دعوا کن. احترام به مردم گذاشتن غیر از که دلمون رو بهشون بده، میگه میشه دل به هر کسی داد، دل باید برای به خدا داد، هر کس نور خدا داره به اعتبار نور خدا بهش دل میده. خب حالا شما ببینید قرآن اومده میگه که در نظام خانواده میشه به خاطر خدا با اینکه نور خدا میاد یه یگانگی ایجاد کرد. وقتی یگانگی خیلی شیرینه، ما اکثرا مذهبیات چون زدشان نمیشناسیم نمیفهمیم چه رحمتیه. حالا شما حساب کنید دلهایی که ایمانی نیست خدایی نیست، خب اینها این برکت بزرگ رو ازش محرومند. این از نظر خانواده، از نظر شهروندی تو اداره راهنمایی هم که داره میشینه برنامه ریزی میکنه، با این که میگم یه کار اساسی شده تو این قسمت دوم که دارم میگم، تمام برنامه بر اساس این است که این مردم خطرناک، بی تربیت، وحشی هن و ما باید بر اساس برنامه منو طور بریزیم که این وحشی های خطرناک نتونن کاری بکنن. خب اما میشد یه جور دیگه بریزیم، بگم آقا این مردم سالم هم، مومن هم، خوب هم، چند تاشون بد هم. حالا ما نمیگم همه رو در فشار بذاریم برای اینکه چند تاشون بدن. این روش دینی با روش اروپایی همینه. این که عرض میکنم تمام قوانین اروپا، نمیخوام بگم شما با من هماهنگ بشید، بالاخره جزء گوشه ذهنتون بگذارید. من خودم یادم از اولین بار که در جلسه آیت الله محمد تقی جعفری تهران شرکت کردم، خدا رحمتشون کنه، بسیار حرفا که ایشون میزدن اصلا برام خوب تازه بود. دانشجو، حالا ایشونم استاد با اون فهم و درایتشون، تنها خوبی که داشت هی اینا تو ذهن ما موند، هیچ که من تصدیق نمیشد اول، ولی به مرور خودم باش روبرو میشد، تجزیه و تحلیل میکرد، کمکش میکرد اون بحثا. گاهی نمونهش نم، شما انگار اون جلسه بود عرض کردم یک ماه پیشم کمتر است که گفتن در یه تجزیه و تحلیل بیش از 50%، چون من این حضور ذهن ندم نمیگم چند در، بیش از 50% مردم انگلستان عموماً کلا سر دولت میذارن در اعلان مالیاتشون. این که میگم برای یک هفته دو هفته بشه خب، ولی به ظاهر شما میگوی عجب مردم مرتبی، اینا که اینقدر منظمن. ببینید این منظمی که پاولوف میگه که شرطی کردن انسانها غیر منظم انتخابیست، من نمیخوام وارد اون بشم، چون شما ممکنه برای من یه اشکال براتون حرف من وجود بده که ظاهر قضیه خلاف حرف توه. آقایون یه تحقیقی دارن، میگن مثلا مردم سوئیس دیگه میدونن که فوق العاده منظمن دیگه، اینا خودشون تحقیقشون است که اینا شرطی منظمن. شرطی منظمن میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی از اول، یعنی از قبل از دبستان میان با اینا کار میکنن. مثلا اینجوری فیلماش اینا که رفقا دیده بودن گفتن مثلا بچه مثلا از قبل از دبستان دائم روزنامه رو مثلا نشون میداد، یه دوز روزنامه رو برداشت پول نداد پلیس گرفتش. یعنی هی اینا رو نشون میدن. این آدما در شرایط قرار میگیرن که ناخودآگاه اتوماتیک شما از دور که نگاه میکنید چه شهر مرتبی، هیچی هم جایی نیست، قشنگ پول روزنامه رو بنده پولا میندازه، سکه رو میندازه توی نمیدونم دستگاه یا میندازه اونجا که باید بنزه میره. ولی یادتون باشه این نوع تربیت، تربیت تعالی بخش نیست، این تربیت شرطی کردنه. وقت چرا شرطی میشن؟ چون یادش میاد همون کاری که پاولوف با چیز میکرد دیگه، با گوسفندا و اینا که زنگو که میزد چی میشد؟ شما اول قضا رو میداد به گوسفنده، زنگا میزد، دوباره فردا قضا رو میداد زنگا میزد، پس فردا قضا رو میداد زنگا میزد، دفعه چهارم زنگا میزد. چون سه بار این قضا که آنی که قضا خورد بزاقش ترشح شده بود دیگه، ترشح کرده، حالا که زنگا میزد اون تداعی و معانی های ذهنی شروع میکرد بزاق ترشح کرده. همونجوری بزارا قدیمی ها نمیستن بزارا میرخشوندن دیگه، زمین بزار میذاشت تو دیگ بلد این. حالا حیف است من وقت دادن شما را اینا میگیرم، شما اگه قسم بخورین آیه را قبول کردین من دست سرتون برمیدارم میرم. یعنی فقط آیه است. بزارا میذاشتن تو دیگ و زیرش یه کمی گرم میکردن، شروع کردن تنبک زدن. بعد این بیچاره بزه میدید پاش داغ شد، این پا را برمیداشت، میدید وای اون یکی داغ شد، این یه خود خنک شد، اینا میذاشت اونها برمیداشت. دوباره یه 5-6 روز یا یه هفته دو هفته کارش این بود که اینا بزرگ میذاشتن تو دیگه زیرش دام گن تنبک میزدن. بعد بزرگ میذاشتن بزرگ میودن وسط معرکه، بعد چرا میگن تنبک زدن؟ این بزرگ پاشا برداشت پازا میگن بوده عجب بزرگ قشنگی میرقصه، با این بیچاره رقصه اینا سرش نمیشه، یاد دی گفت داده است. یعنی اینو میشه که شرطی کردن. امروز که میگم نه بیش از این حرف هست. سالهای سال است که یه ملتی رو شرطی کردن، تازه حالا جر اومدن. چون الان میدونیم که هشنده میگن نئو نازیستا، یعنی این نئو نازیستا یعنی سوئیس ها دارم میگم و آلمان نبا، الان جریان جوانهای نئو نازیست به کل زیر همه نظام لیبرالیسم زده است. کلی موزلی برای خودشون شده است که بالاخره با شدت خب میخوان کنترل کنن کارهایی که دارن میکنن. عرض من فقط برای همه اینا یک کلم است: به ظاهر آقا گل نخورید، آیه قرآن را بچسبید، بعد آیه قرآن نور است، نگاه میکنید این عجب درست میگه. خب دیگه خود دانید. آیه میفرماد که اینا در روز قیامت خصومتشون کیا؟ رفیقا، قرینه ها، قرین ها و رفیقا میگن خدایا ما سر به سر هم نذاشتیم. اینجاست که یه دوستی سوال کردن بودن که این قرین رو در این چند تا آیه که خوندیم میتونیم مطلقا به شیطان بزنیم؟ نه ظاهرا، شاید هم برای همین خدا صریحا نگفته است، برای همین به نظرم وسعت داره که هم به ملائکه میشد زد به اعتبار اون آیات قبلی، هم به رفقایی که هم دیگه رو کلا سرشون گذاشتن، هم در نمونه بسا تام و تمامش یعنی چی؟ همون شیطان، که علامه طباطبایی شاید از این جهت به شیطان زدن آیه 27 رو. ما تأکیدمون به همین جهت بود که خداوند اینجا داره قصه اینا را در اون دنیا میگه. بعد یه چیز عجیبی که دوباره خدا و اینجوری با بشر حرف زدن، خیلی رو بشر خدا حساب کرده. من گاهی میگم خدایا این نماز رو آدم اولش میگه خب این مردم ما که نماز میخونیم که این کار خیلی خبرش نیست، نکنه اصلا همین نمازی بوده که پیامبر میخواست از ما بخونیم. بعد که آدم دنبال میکنه نه خیلی عجیب میخواستن ما یه نماز حسابی بخونیم. بعد بنده به این نتیجه میرسم که خیلی خدا و پیغمبر رو مردم حساب کردن، مردم کم رو خودشون حساب کردن، خدا و پیغمبر همه مردم حساب ابازر و سلمان اینا کردن. واقعا این نماز یه جوری تنظیم کردن که اونجوری باید بخونی. بعضی آیات هم همینطوره، خیلی مخ به حساب برا مردم حساب کردن. مسئله ای که تو دنیا هست اینه که آدم بدا یه روانشناسی دارن. خواهش میکنم دقت کنی، نمیگن قیامت نیست، نمیگن خدا نیست، میگن که میشه به هم زد قواعد خدا را. من اینه یه بار دیگه هم گفتم، ده بار دیگه هم بگم، طوری نیست.
ببینید یه فکر عجیبه هست، حالا تو بعضیا ظهور میکنه، بعضیا شرایط ظهورش نیست. واقعا بعضیا معتقدن دروغ بگن، ولی یه جوری دروغ بگن که کسی نفهمه، و بعدم شکلی بگن که راست جلوه کنه، و بعدم واقعا معتقدن زیر این آسمان این دروغ راست حساب میشه. شما ممکن است بریشه اون یارو بخنده، میگم میشه نه بابا، نه شما هم همینطوری حواستون باشه، الا اینکه حالا بعد میرسی یک جور دیگه بشی. خودمون گاهی دن میگو خب این دروغ چه ما گفتیم، کسی که نفهمید خب بعد بازم میگو، بعد یواش نکنه این دروغ که ما میگم اصلا راسته، خودمون دروغ گفتیم ما، ولی نه صرف گفتیم ما، کسی هم مزاحمت برامو ایجاد نکرد، یواش یواش خودمون هم فکر کنیم راست. این یعنی چی؟ اهل دنیا بدی میکنن، اولش هم فکر میکنن خب این بدیشون جواب داره، ضربه میخورن، بعد یواش یواش حالا خدا مهلتشون میده، بعضی بدی ها را میذاره برای قیامت، اینا شبهه براشون میشه، مسئله براشون ابهام میشه، که نکنه میشه بدی کرد و گفت خوبه خوبم بشه. فکر کنه واقعا اسرائیل و آمریکا، خدا میدونه دقیقا اینجوری از روانشون، اینا سخت میدونن دارن یه ملت میکشن، حقشون رو میبرن، ولی به دو تا چیز اعتماد دارن، یکی به تبلیغات که میکشی آمیگون تروریست هم بابا اومده از حقشه بگیرد خونهشه گرد مونه تروریست هست، اصلا همین که تو این خونه هست مسلمون از ریش داره تروریست هست، اصلا نباید خونه داشته باشه. خب دیگه چی؟ یکی هم که اطمینان داریم وقتی ما بگم تروریست هست، خب دیگه تو دنیا در نظام عالم این میشه تروریست، نظام عالم هم چیه؟ فکر مردم، جای دیگه نه. همه این مقدمه رو گفتم، حالا آیه رو میخونم خودتون تحس بزنید چی میخوا بگه. حالا جلوی نور حضرت رب العالمینی صحنه رفع حجاب‌های قیامتی، حالا دارم با هم دعوا می‌کنم، این میگه تقصیر توئه، این میگه تقصیر توئه، امیدشون چیه؟ که خب تقصیر من نیست دیگه، پس منو نباید برن جهنم، منو نباید عذاب کنن، اونم میگه نه دیگه تقصیر توئه، پس منو نباید برن جهنم. حضرت حق میفهمه ما یبدل القول لدی، در مقابل من که قول عوض نمیشه، قول میدونین که طبق همون یه حق قول و حق به کلمات، مثلا قول بسیاری وقت در قرآن به معنای همون قانون و سنت عذاب کفار است. میفرماد که بابا در مقابل من حالا که جلوه پروردگار ظاهر شده است که حالا موضوع عوض نمیشه، تو که بدی که خوب نمیشی با گفتن خوبه، سنت پایدار است، حتمنم عذاب میشی و منم عذابت نکردم، خودت برنامه شریختی. ادامه آیه رو ببینیم، و ما انا به ظلام للعبید. این که من عرض کردم خیلی رو ما حساب کرده از خدا و این آیه رو آورده است، برای همین که ما هم یواش یواش گول میخوریم گاهی، یعنی میگم نکنه راست راستی مثلا حالا فلسطینیا، حالا مثلا حماس نمیدونم سرش بکنن زیر آب و دیگه نظام عالم بیفته دست اسرائیلیا و دیگه آمریکا و اسرائیل متحد بشن، ده تمام جریان عدالت خواهی خاورمیانه را سرنگون کنند، و نمیدونم حزب الله هم حالا مثلا اون آقای مشهور اونم بندر بن سلطان بیاد مثلا فتح الاسلام رو جفت و جور کنه، ده بعد دیگه حزب الله رو هم از بیمه نکنه، همه چی تموم بشه. پس معلومه شما هم مثل همون نامیشید که معتقدید با گفتن این که بد و خوبن در نظام عالم بد و خوب میشن و سرنوشتشونم خوب میشه. خب این که همون شد، از شما هم چه انتظاری خدا نداره، میگه آقا این حرفا نیست، میگه لدیه یعنی فقط قیامت، یعنی الان تمام عالم در محضر حضرت رب العالمین نیست، میگه حرفا چیه، این تحلیلا چیه، تحلیل کن که هیچ باطلی با گفتن با تبلیغات با لعاب با الفاظ حق نمیشه، هیچ حقی با تهمت با دروغ با تبلیغات باطل نمیشه، یک گستره ای از حقیقت در هستی تمام ابعاد عالم را فوق زمان و مکان را پر کرده است و حضرت رب العالمین داره قاعده را در ظهورش میگه نه در وقوعش. مقدمه را برای اینجا گفتم، یعنی وقتی میفرماد آقا در مقابل من قول و سنتی که باید باطل شکست بخوره، ذلیل بشه، جهنمی بشه، عذاب بشه، این عوض نمیشه، داره قصه سنت جاری در هستی را میگه که اونجا ظاهر میشه، عنایت داشته باشه. داره میگه این حرفا نیست، یعنی همین دنیا دلت امن باشه. شما که حالا عزیزان اگه جوانم بعضیاشون نمیدونن، خب پیره مرده که براشون گفتن شاد چرا به این بدبخت افتاد، قاعده هایی که خدا گفته بودن نشنی. این که شما میدین ما اصرار داریم، اسلام اصرار داره که بابا نمیشه برین تو کوچه و بازار زندگی کنید و بعدم فکر کنید که حتما سر به سلامتون برین. نه، بالاخره این قرآن اومده است که مدتی باید اومد شاگردی این قرآن کن تا وقتی هم میخواییم کسب کنیم، کار کنیم، معامله کنیم، بخریم، بفروشیم، نگم حالا که نفهمید پس ما پیروزیم. یاس یواش یواش به قلبمونم اینجور شیطون سرایت کنه که نه دیگه، انگار قاعده همینه که اگه ما تونستیم کل سر این بزنیم، کل سر این گذاشتیم. یه نه عزیزم، این خطرناکه. ممکنه است بگو نه والا ما اینجور نیستیم بابا جان، همین مذهبی ها، همین بچهای مذهبی که اومدن تو حجم دین، چون نیمدن عمیقا قرآن رو دنبال کنن، قواعد نگرفتن، یواش یواش اول میگفتن بله آقا هر عمل بدی حساب داره، عقاب داره، ولی یواش یواش مشتبه شد براشون. طوری مشتبه شد که آدم نه تو عملی چطوری متوجه نیست. آخه این کارش زره، آقا رسمن سریحن ظلم به عیالش میکنه، فکرم میکنه که هیچی نیست. حالا آخه چی تو تو آدم مذهبی فکر میکنه حالا که میتونه به عیالش زور بگه پس حقه که زور بگه و توی عالم چیزی نمیشه. خب بعد در و دیوار به ضدشم در صحنه نظام ربوبی، این در محضره یه همچی صحنه ایه، بعد میبینی عجب ضربه داره میخوره. و میگه ما خدا چه تقصیری داشتیم، میگه ما چیکار کردیم. آخر آیه رو ببینید، و ما انا بظلام للعبید، ما به بنده هامون ظلم نکردیم. قاعده ایست، تو این قاعده رو فکر کردی نیست. آخه این حرفا یعنی چه؟ قاعده است که اگر شما برخلاف نظام توحید عمل کنید حتما ضربه میخورید. سر هم که نمیشه گذاشت، که سر هم گذاشتن که کار حل نمیکنه. حالا شما با صد دلیل یه گناه کردی، ثابت کردی که نه من نکردم، صد دلیلم برای توجیهش آوردی، آقا از نظر روانشناسی آقا نه دیگه اینجا یه جنون آنی بود، نه دیگه یه نیاز طبیعی بود، از این چرندیاتی که در مقابل حکم خدا میگن، اینا که کار ازش نمیاد، خدا گفته است این گناهش. وقتی خدا بگه گناهش، با تمام جوانبش هم بگه گناهه، بپاید بی خودی برای خودتون ذهنیت غلط درست نکنین، تصمیم غلط میگیرید و بیچاره میشین. تمام این آدم ها که به مصیبت افتادن اول از همینجا شروع شد، خستتون کردم رو این قضیه با، ولی اینه دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه این نوع فکر کارو به جهنم میرسه. جهنم هم که نمیشه دوگم، مگه میشه حالا همه جهنمی بشن؟ خب آره میشه. این یه آیه بخونیم، آیه 30، یوم، یعنی همون روز که اینجا ظهور میکنه، یوم نقول لجهنم هل انتلعت، آیا پر شدی خود جهنم، و تقول هل من مزید، بازم هست. این ظاهرا اینجور مفسرین فرمودن، ما هم چیزی غیر این نداریم، که یعنی میخواد بگه آقا اینقدر جهنم جا داره که شما نگوید که حالا ممکنه است خیلی آدم ها بد بشن، بعد حالا بساط خدا بریزه به هم. اون آقا گفته بود چی؟ گوش دقت کنید، همین آقا که اینا گفته بود بعد سر و کلش تو همین بنیاد سروس پیدا شده. حالا دقت، 10 سال پیش، بله 10 سال پیش بود، گفت اگر خدا هادیست، خوب دقت کنین جمله ببینید شیطانیست یا الهی. اگر خدا هادیست، پس اگر یه عده کمی بگویند فقط ما را خدا هدایت کرده است، پس خدا جلوه هادیش از بین رفته است. و چون خدا هادیست و جلوه هدایتگریش از بین نمی‌رود، پس نمی‌شود یه فرقه‌ای بگن فقط ما هدایت شدیم و همه جهنمیان. بهبر به این جمله کجاش اشکال داره؟ در صورتی که خدا هادیست یعنی حق رو از باطل روشن می‌کنه. حالا اگه تمام مردم که پیغمبر اومد که هدایتشون کنه نپذیرفتند و رفتن جهنم، حالا خدا هادیست یا هادی نیست؟ هدایت خدا به این است که پیغمبر بیاره بگه چی بده چی خوبه. حالا هدایت خدا به این است که زورزوره که مردم ها ببره بهش. مقالطره دقت کردی؟ میگه اگر خدا هادیست پس باید همه خوب باشند. نه، اگر خدا هادیست یعنی همه باید یه جوری تذکر این که کدام راه حق است کدام راه باطل است بهشون برسه. حالا میخواه بد بشن میخواه خوب بشن. من اینجا هم نجم گاهیش ما فکر میکنیم این جملات گاهی خوب تذکر اشکال سادم جواب ده، ولی گاهی منه نه نشسته فکر کنه چطوری. چون هم بعدش هم بحث شد که نه این حرفا یعنی که شیعه حق است، همه حق هم. همه حق هم. بعدم نه شیعه حق است نه سنی حق است، هم شیعه حق است هم سنی حق است. این وقت اینه که بهش میگن تشکیک معرفتی، نسبیت معرفتی. بعد دیدم میبینید که عجیبه، حالا عجیبه دقت کنید، دقیقاً همون به همون آقایی که گفت که هر به اصطلاح همه چیز باید ابطال پذیر باشد تا منطقی باشد حرفا پوپه، بعد میبینید همون مثلا میاد میگه نمیدونم صراط‌های مستقیم، بعد همون هم مثلا میاد از همین بنیاد مثلا جایزه میگیره. اینا ایناست که آدم باید بشینه فکر کنه که اشکال تو جامعه رو باید جواب داد، ولی فتنه را باید به صرف اشکال جواب نداد. بدوندم یه جریان سیاسی است، آدم باید خوشیار باشد به زمان خودش. یه زمانی بود نه این حرفا نبود، یه جوانی میمد یه اشکال میکرد، خب شما جواب میدادی. یه زمانی است یه جوانی میاد یه اشکال میکنه، شما هم جواب باید بدید، اما باید حواستون هم جمع باشه. این فقط یه اشکال از یه جوان نیست، یه پروژه است. بعد وقتی پروژه شد باید یه جور دیگه روش برنامه ریزی کرد. حداقل شما دقیق فکر کنی وقتی مثلا طرف میاد میگه آقا یه پروژه است نه یه اشکال، آقا چون بلد نیستی میگوی پروژه است. خب نه، شما هوشیار باش. این آیه داره میگه که نه این حرفا یعنی چه؟ روزی میشه جهنم روزیه که ما به جهنم میگیم پر شدی، بعد جهنم میگه بازم جا هست. یعنی جهنم کم نمیاره جان همه گر جمله کافرا کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. حضرت رب العالمین پس تا اینجا داره میگه آقا خوب دقت کنید، رسیدیم به اینجا دیگه چون فراز آیه عوض میشه. خب بگه آقا جریان کفر یه اندیشه داره، یه شکل زندگی داره، یه نهایت داره. بپای تو تجزیه و تحلیلای خودتون غفلت نکنین. جریان کفر یه شخصیت هست با خصوصیات خاص خودش که این خصوصیات به کجا ختم میشه مشخص شد. بعد میخوان مستقیما بگه جریان ایمان هم همین طور است. بعد از این به بعد شروع میکنه جریان ایمان رو بگه. حالا برای اینکه یه مقدار درنمون آب بیفتد یه آیهش رو میخونیم بحثش میمونه برامون. میگه و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بهش جنت میاد، ازلفت یعنی میاد نزدیک میشه. عجب بهش را میفته، ببین چقدر عجیب شد. میگه برا متقین، برا اونایی که مرزهای مناسبات خودشون را با حکم احد به تناسب یگانه کشاندن. دقیقا دقت کنین متقین یعنی چه؟ متقین یعنی تمام ابعاد خیال، هوس، ببخشید خیال، میل، چشم، گوش، عقل، تمام اینها را با نور احدی به یک یگانگی رسوندن. شما ببینید علمای بزرگ را امثال علامه طباطبایی، عقلشون، خیالشون، چشمشون، گوششون، همه در یک انضباط توحیدی است. در این انضباط توحیدی با خوندن این آیا اگرم دید که دوتا آدم کافر دارن خیلی به هم ارادت میورزن، چشم الهی میگه که اختصام ببین، که میگم چشمشم، گوششم همینطور، همه انضباط ها الهی. این آدم ها در یه شرایطی قرار میگیرن. بهش یعنی چی آقا؟ بهش یعنی موتن تجلیات اسماء رحمانی الهی به قلب مومه. یه بهش این دنیا داریم، یه بهش اون دنیا داریم. بهشت این دنیا به این معناست که اون نور و انوار میاد قلب مومن پر میکنه، خب نزدیک میشه دیگه. حتما خوندین بعدن مفصل انشاءالله بحث میشه، در روایت داریم که وقت طرف مومن سوال و جواب موفق شد در انجامش، پرده میره عقب، تا چشم کار میکنه نور میبینه، بعد یه نسیمی از بهش دائم به این میخورد. این نسیم بهش جنسش چیست به نظر شما؟ جنسش اسماء رحمانیه است، حیات، صدق، بگو صفاتی که رحمانیه، حق است، علم، دائم اینا میاد به قلبش میخوره. فردا که پرده میره نقب، تمام در و دیوار جنس اسماء الهی است، واقعا جسم است، معاد جسمانی شنیدین دیگه، جسم است. اما این پرنده که تو هوا، حالا بعد یواش یواش میرسیم که میفرماد همه چی هر چی بخواد بهش میدیم، این پرنده که تو هوا جسم است. درست هم هست که اگه شما گوشت و بریان بخن، این جلوه گوشت بریان میشه، اما دل و حال میارید، نزدیک میشه. شما از این نزدیک شدن یه خورده برین تو فکر، که معلوم است که یه کمالاتی است که صورت پیدا میکنه و اطراف انسان رو میگیره، یعنی واقعا موتن و نشعه است، اما جنسش جنس رحمت رحمانی است. فرماد برای متقین دور نیست، نزدیک است میاد. ما فقط رو متقینش یه کلمه میگویم، ما دیگه خودت دانی. متقین یعنی کسانی که خود را در حسن حسین تقوای الهی میبرن. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی احکام احد رو بر جان و قلب و خیال خود حاکم کنی، جان و قلب و خیال و میل خود حاکم کنیم. بنده میل دارم، شما میل داریم غذا بخوریم، اما سعی میکنیم حرام نخوریم. یعنی چه؟ یعنی حاکمیت حکم احدی بر میل هامون. این انسانی که دقت کنیم احکام احد را بر تمام ابعادش حاکم کند، یک حالت یگانگی و هماهنگی میگیرد شخصیتش، سنخ ارتباط با احد میشه. متقین یعنی کسانی که یگانگی و هماهنگی در تمام ابعاد شخصیتشون ایجاد کردن، سنخ احدی میشن، خب ارتباط برقرار میکنه. بهشتم که تجلی اسماء الهی است که خب بهش به طرف اینا میاد، اینا به طرف اسماء الهی رفتن، به طرف احد رفتن، احدم جلواتش به نام بهش به طرف اینا آمد. ببین چی میشه. حاج آقا دعا بفرم. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی
قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت به خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد، قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، خدایا بر ما منت بگذار و فرج با برکت اون حضرت رو، یا رب العالمین یا سریع الدعوات تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حقیقت خودت که صاحب این ماه رجب هستی، توفیقاتی که برای اولیاءت مقرر کردی موهبتن رحمتن برای ما مقرر بدار. پروردگارا توفیق اعمالی که بیشترین رضایت و نتیجه را دارد از ما برای ما مقدر بدار. الهی پروردگارا کسانی که بنای اعتکاف دارند به حقیقت پیامبر و اون اعتکاف ناب پیامبر، آنها را در اعتکاف خود به بهترین نه موفق بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و شعارهای انقلاب تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان به میران. صلی علی محمد و آل محمد.